بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قصد که علم انساب اینها به این نتیجه رسیدیم که خصوصیتی موضوعیتی نداره اون کراهتی که در روایت آمده، بلکه ملاک اصلی همون علم غیر نافع هست. بعد عرض کردیم به همین مناسبت بد نیست که یک نگاهی به بحث علم نافع و غیر نافع داشته باشیم. من البته فرصت یک فحص تامی در همه منابع نکردم، در حدی که چند روایت در چه هست، در همین بهار هست، در جلد اول عرض کنم که همون صفحه 210 به بعد، در واقع باب ششم، و بعضی از این روایات هم که در همین کتاب علم و حکمت آیره شهری یا این مؤسسه هست. از شبت که در همین حدیه چند نکته رو عرض میکنیم و البته مراجعه به این معجم وسائل و کتب عربه هم کردم، دارم که حالا اینجور نیست که حالا روایات هم خیلی چیزی غیر از این هم باشه، تقریبا همین هاست. از این سندی به دلیل این که در ادعیه زیاد آمده علم نافع و یه 7-8-10 تام روایت اینجا هست که ایش کدوم حالا نمیشه گفت به خصوص سند خیلی روشن تام میداره، تقریبا نمیشه دیگه حالا از این سندی تشکیک کرد در این بحث. و البته به خصوص حالا مثلا اگه بخوایم روایت خاصی رو در این زمینه ببینیم، روایت همون چیزی است که در نهج البلاغه در وصیت حضرت به امام حسن آمده که اونجا داره که وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعْ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعْ که منطقه من یادم رفت فرصت نشد که ببینم وصیت حضرت به امام حسن سند معتبر داره یا نداره، اینو باید بررسی بکنیم، ممکنه راه تصحیح سندی داشته باشه. بله، حالا با اینو من الان خاطرم نیست دقیق. بله، این مثلا یه روایتشه. روایت دیگه هم که اینجا چیز خاصی نیست، روایات مالا ینفع را در واقع از کنم همون روایاتیست که ذیل اون حدیث علم انسابه، اونی که در اینجا آمده همونیست که در ذیل حدیث علم انسابه. این روایت هم که در نهج البلاغه در اونجا هست و در ادعیه همینطور که حالا ملاحظه میکنی در دعاهای مختلف داره که معجم من دیدم، حالا اونام رو سندش بررسی نکردم، ولی متعدده که رب زدنی علما نافعا، یعنی اون که در قرآن داره رب زدنی علما، اونجا داره علما نافعا، و این که پناه میبرم به خدا از علمی که نفعی نداره و نظائری. بنابراین در وصیت نامه امام حسن آمده در اون حدیث علم انصابم که عنوان اصلی شد همون غیر نافع، و چند روایت دیگه هم پراکنده اینجا تو همین باب هست که ملاحظه میکنید، ایش کدام اینجور نیست که حالا به صورت غیر از این حدیث وصیت نامه بقیه به صورت تنها و مستقل نمیشه خیلی روش حساب کرد و گفت که سلام علیکم، حساب کرد و گفت که اعتبار داره که چه هست. یا الله، این علم غیر نافع به نظر، بله بله اونم هست، اعوذ بک من علم لا ینفع، بله اونم هست، متو در دعاهای دیگه هم هست، در صحیفه و در ادعیه دیگه که نقش شده در همون معجم اینو نشون میده. بنابراین این علم نافع و یا اجتناب از علم غیر نافع، این نیازی به خیلی بررسی سندی شد نداشته باشه، تقریبا یه امر شبه استفاضه و اطمینانی حاصل میشه وقتی که دعاها رو ببینیم در کنار این چند تا روایت. این یک عنوانه که آمده، البته عناوین دیگری هم داریم که به نحوی با این مبحث ارتباط پیدا میکنه، مثلا عنوان عرض کنم مالا یعنی که اونم همینه دیگه. در باب سوال از خودم که حالا من در این کتاب آیره شهری اینجا صفحه 278 از سؤال اما لا فائدت فی عنوان بابه، ولی احادیثی نقل شده که اونها باز حالا هیچ کدوم سند تامی من ندیدم داشته باشه، ولی به این قریع مضامین که سل اما یعنیک و دع ما لا یعنیک، اونی که به درد نمیخوره اصلا سؤال ازشم نکن، دنبال تعلمش و نظائر اینا. بنابراین عرض شود که یا به عنوان، پس بنابراین عنوان غیر نافع داریم، عنوان مالا یعنی داریم، عنوان مالا بد لک من علمه و اونی که شما استراره به فراگیری اون نداری اونم داریم، و یا حالا که بعضی از این روایات هم در همون صفحه 237 اینجا آمده تحت عنوان رعایت الاهم و فالاهم آمده، اونم بعضیش با این ربط داره. بنابراین ذیل این عناوین وقتی که ما روایات رو ملاحظه بکنیم، گرچه به صورت مستقل و منفرد این روایات معمولا ضعف سندی داره، غیر از حالا اون وصیت امام حسن که بایستی دقتی بکنیم، ولی من حسن مجموع تقریبا دعاهایی که آمده مالا ینفع و علم غیر نافع و بعضی روایاتی که اینجا هست و همینطور روایاتی که در سؤال از مالا یعنی آمده و عنوان مالا یعنی آمده و اهم و مهم هم که بعضی جا آمده که اونی که لابد لکه اون رو فرا بگیر، اونی که برات سودی نداره رها بکن، مجموع این روایات که بعضیش رو هنون صفحاتش دادم، اون دعا هم در همون از ساعت که موجم بهار و موجم وسائل اونا میشه پیدا بکنید، من از اون موجم دیدم اونا را. مجموعاً نوعی استفاضه و هر شبت که اطمینانی پیدا میشه به این که مسئله هست. خب این از آن سندیه که بررسی خاصی نداره، یعنی از آن بررسی خاصش خیلی به جایی هم نمیرسته منفردش، مجموعاً بایستی گفت نوع اطمینانی ازش پیدا میشه. منتها از آن دلالت دو تا بحث اینجا هست که یکی به هر دوش اشارت و مایی کردیم، حالا از سوارم که نکته رو میفزاییم. یک بحث اینه که ما در روایات هم عنوان نافع داریم هم عنوان غیر نافع داریم، و در واقع اینجا اینجور نیست که مستحب باشه، رجحان داشته باشه تحصیل علم نافع، بلکه اون طرفش هم کراهت داره. علم نافع تحصیلش رجحان داره، استحباب داره، و علم غیر نافع مذمت شده، نکوهیده شده، نکوهش شده. این نکته هست که وقتی که این ابواب روایات رو با هم ببینید، ببینید که دع ما لا یعنیک داره، یا همونجا میگه که لا خیر فی علم لا ینفع و نظائر اینها. این یک نکته در این روایات که رجحان تحصیل علم نافع و عرض کنم که مرجوحیت و کراهت تحصیل علم غیر نافع. نکته بعدی هم اینه که اینجا ها ممکنه کسی به ذهنش بیاد که اینا همه ارشاده به همونی که عقل میفهمه، توجه کردی؟ ولی طبق قواعدی که ما گفتیم، این که چیزی عقل دریافت داره صرف این کافی نیست برای اینکه در شرع هم که به او ارجاع میشه بگیم ارشاد محض و مولویت درش نیست، یک شرایط ویژه و خاصی میشه که چیزی مولویت نداشته باشه. اینجا عرض کنم که دریافت عقلی وجود داره و شرع هم عنایت شرعی و مولوی هم روی این مسئله وجود داره. اصل اینه که این امرها و نهیها حمله بر مولویت بشه و ملزمی در کار نیست که حمله بر ارشاد بکنی. اینم طبق اون قواعدی که گذاشتیم. اینم نکته دوم. نکته سومی که در اینجا هست و یه مقدار حلش هم تا حدی شاید دشواری هم داشته باشه، اون نیست که اشاره شد با اینکه این نفع در اینجاها به چه معناست. اینجاست که دو احتمال وجود داره، یکی اینکه بگیم نفع در این موارد همون نفع اخروی است در مسائل دینی و سعادت انسان، منظور اون نفعه، و شاهدش هم اینه که در بعضی جاها از کنم که یعنی معمولا جاهایی که میگه حالا مالا یعنیک را رها بکن و امثال اینها، جاییست که یا توصیه میکنه که علمهای خاصی که موجب سعادت تو میشه، رستگاری تو میشه توصیه میکنه، و همین جمله بعضی در بعضی روایات آمیخته با اون قرائنه. یک احتمال ممکنه بگیم قرائنی وجود داره که در اینجا منظور از علم نافع در واقع همون علم دینی است. نافع اینجا یعنی اون نفع خاص منظوره، و در واقع اصطلاح نفع در اینجا ها یک اصطلاح شرعی باشه با بار ویژه و خاص شرعی. و یک احتمال هم اینه که عرض کنم که نفع در واقع منظور همون معنای عرفیش باشه، با همون دامنه عرفیش، اونی که سودی برای بشر انسان داره در جهات حالا معنوی یا در جهات مادی. که این سود شاهد برای این مسئله اینه که مثلا تو اون روایت تو حرف العقول داشت، اونی که مافی صلاح الدین و دنیا، یا در روایات داریم که مثلا علوم العلوم اربعه، الفقه للادیان و طب للابدان، یعنی اصل منفعت داری یه سری علوم غیر دینی هم مورد قبول واقع شده. اینا ممکنه مثلا از این طرف چی گفته بشه. تا حدی که من فحص کردم قرینه واضحی بر این پیدا نکردم که حالا یک طرفش بکنیم. اگر قرینه واضحی بر یک طرف نباشه، قاعدتا لفظ هم میشه بر همون معنای لغویش که نفع یعنی نفع به ما له من المعنى العقلائی و عرفی. عرض کنم که البته مثلا بینید اون شاهد اون طرفش در اونجا داره رب زدنی علمن، اونجا منظور علم الهیست و معرفت خدا و امثال اونهاست. بعضی روایات ذیل همون آمده، رب زدنی علمن یعنی علم نافعن، که در واقع منظور نفع اخرویست. قرائنی از اون طرف هم داریم، ولی بعضی موارد هم حالا قرائنی از اون سو هم دیده میشه. اگر تردیدی در کار باشه، قاعدتا باید هم کرد به همون معنای حقیقی لغوی خودش. حداقل در بعضی از جاها میشه این را چه کرد. البته عرض کنم به دلیلی که ما ضعف سندی دارن اینا معمولا و با یه نوع استفاضه و اینها میخوایم اینا رو درست بکنیم، علل قاعده آدم باید قدر متیقن رو بگیره طبق قواعدی که گفتیم. و قدر متیقن هم مثلا منظور اینه که ترجیح تحصیل علم میاد روی نافع، میاد روی اخروی، حداقلش همون نافع اخروی است. و کراهت هم میاد اونی که مالاینفه یعنی که اخروی در واقع. اون رو بگیریم چون سند را به اون شکل درست کردیم و حداقل لباس بگیریم، ممکنه کسی با این نکته انقلتی داشته باشه، بگه شما سند رو به این شکل درست کردید و بنابراین باز حداقل مضمون رو بگیرید. حداقل هم اینه که همون نفع اخروی و دامنه رو خیلی وسیع نگیری، مزیق بگیری. منتها جواب این اینه که با توجه به این که اینجا فقط ترغیب به علم نافع نشده بلکه مذمت علم مضر و غیر نافع شده، اون عرض کنم که و نمیتونیم التزامی به این که هرچی که نافع اخروی نیست کراهت داره، این التزام بعید از مذاق شهر. یعنی اونی که نفع اخروی نداره توجه کردید، ولی سود دنیاوی داره، زندگی مردم رو چی میکنه، ولی حالا قصد قربت هم نباشه، چون قصد قربت ممکنه همه چیز رو اخروی بکنه، قصد قربت ملتزم بشیم که اونام کراهت داره، این خود بعیده. این قرینه است که این مقدار آدمون میبره این که غیر نافع کراهت آمده روش. این قرینیتی داره بر این که منظور از نافع و غیر نافع اعم از نفع دنیوی و اخروی است. این نکته‌ای که در به خصوص در اینجا وجود داره اینه که اگر ما غیر نافع کراهت نداشت، فقط این روایاتی داشتیم که میگه علم نافع رو برید دنبالش، بعید نبود این نفع مثل خود همون واژه علم یا اصطلاح جدید و دینی داشته باشه. و بعضی از روایات و دعاها ممکنه واقعا همین منظور باشه، ولی در اون جاهایی که غیر نافع را نکوهش میکنه و کراهت برش آورده، اونجا ما بخوایم بگیم که منظور غیر نافع دینی است، بنابراین علوم دنیاوی را به صورتی مطلق بخوایم پیدا بکنیم که کراهت داره، این مقدار کار از کنم که دشواری است. یعنی غیر نافع اخروی، چه حالا مطلقا نافع نباشه یا نافع دنیاوی باشه، بگیم همش کراهت داره، این بعیده. توجه کردید این قرینه خاصی که ما اینجا داریم اینه که ما قبول به عبارت دیگه در روایات اثباتی ممکنه ما بگیم که نافع که میگه منظور نفع دینی است، اخروی است. اما اون روایاتی که اینجا ممکنه بگیم اینجا استحباب و رجحان آورده، توجه کردید. اما عرض کنم که در علوم غیر نافع با مذاق شرع جور نمیاد و با عقلم خیلی چی نمیکنه که بگیم همه علوم دنیوی نافع، نفع دنیوی اینا کراهت داره. بله آره، به عبارت دیگه این نکته هم درسته. بله وقتی میگه غیر نافع اون طرف باید قدر متعقن از اون طرف بگیریم، به عبارت دیگه همین فرمان شما درسته، نکته خوبیه. بله که ببین نداره بشه دو معنی مشکل. حالا من همین میخوام بگم ما الان جنبندی که بخوام بکنیم اینه که ما در اینجا سه احتمال پیدا میشه. یک احتمال اینه که در هر حال بگیم نفع در همه جا یکسان، یک اصطلاح جدیده، منظور نفع دینی و اخروی است، که حالا این نفع اخروی هم خودش مصداقش چیه دیگه، ممکنه اون مادی ها با قصد الهی و اینها بشه نفع دو اخروی پیدا بکنه، با اینش تعمیم داره. یک احتمال اینه که در همه اینها بگیم نفع عام از دنیوی اخروی. یک احتمال که تفصیلی هست اینه که بگیم در اونجایی که ترغیب به علم نافع کرده مثل اون ترغیبات به علمه که انصراف به اون علم دینی داشت و نفع هم اینجا بگیم ممکنه بگیم نفع دینی است و قدر متیقن اینجا هم به خاطر استفاده همون قدر دینی میشه. اما در اون روایات بگیم نه، غیر نافع. عرض کنم که با توجه به این قرائنی که ضمن سخن معلوم شد منظور غیر نافع دینی یا اخروی است، یعنی غیر نافع مطلقا است، یعنی که اصلا هیچ نفعی نداره، نه دنیوی نه اخروی، به دلیل اینکه هم با مذاق شرع جور نیست که ما بگیم همه این نافعهای دنیوی رو داره که مکروه میکنه، هم اینکه سند معتبری هم معمولا ندارن اونها، باید حد اقل مدلول بگیریم. حد اقل مدلولی که میشه کراهت روش آورد اونیست که لاینفع اصلا. نه یه روایت، نه اگر جایی روایتی متواتر بود یا مستفیض بود اطمینانی حاصل شد، نه اونقدر متیقن رو باز کرد. نه ببینید اجازه بدید، نه اونجایی که نه ما فرضمون اینه، درسته، نه سوال سند میکنید، نکته خوبی دارید میفرمایید، منم حالا میخوام تفصیلی رو باز کنم قضیه رو. ببینید این بحث این که ما اگر سند یک روایت خودش معتبر بود که تابع داره، اما اگر در یک باب روایات متعددی داریم که متواتر یا شبه تواتر یا استفاضه و امثال اینا دارن، به هر حال اطمینانی تولید میکنه اون با اون قیودی که قبلا میگفتیم و من حیث المجموع اینا رو پذیرفتیم ما. اینجا اگر همه روایاتش، توجه کردید، همه روایاتش یک عبارت با یک عرض کنم مدلول باشه، طبعا همون یکی گرفته میشه. ولی اگه تو اینها قرائن متفاوت باشه، توجه کردید، قرائن متفاوت باشه، یکی دامنش اخصه یکی دامنش عمه، توجه کردید، و عرض کنم که تفاوت مدلول ها داشته باشه و مدلول ها اقل و اکثر باشه، ما اون وقت باید اقل رو بگیریم، چون اون اکثر هیچ روایتی مستقل که سندش درست نشده که بگیم این اطلاق داره یا این دلالت اکثری داره، این من حیث المجموع با ضم این مجموعه ما یه مدلولی میتونیم به دست بیاریم. من حیث المجموع جمع مجموع همیشه تابع اخصه، اون قدر متیقنه، این قاعدش اینه. بدانی که اینا من حیث المجموع این مدلول رو افاده کردن، بله دیگه استفاضه است، منطقه استفاضه که نمیاد روی این روایت یا اون روایت یا اون روایت، میاد رو مجموع، مجموع هم مدلولش تابع اخص مقدماته. این چی میشه؟ حالا بله دیگه معتبره، بله من اول بحث عرض کرده بودیم دیگه، منطقه تک تک نه. آره آره اینو اینجوری عرض کردیم، با چند عنوان گفتیم تو روایات، تو ادعیه هم هست، دوستان مجموع قبول داریم که نافع مستحب، غیر نافع مکروهه. اینم نکته دیگری که در اینجا آمده. نکته بعدی
شاید بگونه دیگه میتونیم بگیم که این نه دو ضرر یه امر نسبی هست، دوما یه امر فردی هم هست، مثلا کار اجتماعی.
درست آره.
اگر در این صورت باشه اون التزام به اصطلاح گروه مخاطبی هیچ فردی به بحث اون نمیزنه.
بله.
خاطر اینکه این دفعه فردی میشه، هر کسی نسبت به خودش.
نه حالا تو این بحث شما میخواید تو بحث فعلی ما میخواید بگی نفع دینیه یا دنیوی؟
فقط افرادی میشه اون تا این سلسله مراتب داره، اولویت داره، وقتی نسبی شد این است من اولین گام علمی که در
باقی چرا فقط اخرویه؟
همین است که میگم فردی است، نسبی است، اولویت داره.
خیلی خوب باشه.
من اولین گام به ما و انسانون وظیفه هم نسبی خودم رو بشناسم.
خیلی
تکلیف دینی هم داشتم. حالا دنیای من هر چی میخوام.
درسته بله.
خب اینجا همه اینا ببین توجهش به علوم اخروی است.
خب باشه وقت چی؟
هیچ و اون طرف هم. من اینکه مثلا هنوز در گام خودشناسی خودم نیومدم، تکالیف شرعی نباشم برم سراغ علوم دنیاوی، واقعا اونا برای من کراهت داره دیگه. این برای من لازم است.
اهم و مهم رو ما قبول داریم، بحثی نیست.
مهم نیست از بحث کراهت و
نه این
من نوعی اینجا روجهان و نسبت به من این است که الان میرم سراغ علوم که مورد نیاز من است. اینم اولین علمی که مورد نیاز من است، خودم رو بشناسم، علوم دنیوی رو، اخروی رو بشناسم.
نه حالا ببینید، حالا ما این بحث بعدی میخواستم مطرح بکنم از موضوع که اینجا شخصی نوعیه چطوریه، ولی حالا فرض بگیریم این عنوان نوعیه، یعنی علم هایی که در اون جامعه نفع برای جامعه داره یا نفع نداره، این روایات حتما ناظر به اونام هست دیگه. یه چیزایی که تو این زمان این علم، یعنی یاد گرفتن مثلا منم چی بگم، عرض کنم که بعضی ابزارهای جنگی قدیمی که با منجنیق بزنه، این که دیگه چیز نافع نیست دیگه. نه اصلا به کار عنوان ثانوی، عنوان ثانوی ممکنه داشته باشه، هزار ممکنه عنوان، ولی میخوام این روایت به اونم رو میگیره نمیگیره، یعنی الان فراگیری علم منجنیق
خودش داره با خودش میگه، اونجا میگه رب بزدی علم نافع، ببین فردی است،
نه به
ما و فرد
نه. اینایی که میگه علم های غیر نافع، مثلا اون روایت تو اپل و غور، روایتی که میگه چیزایی که فایدهش درش نیست، اونا
زرم چه نداره نسبیتش نیست که
این مرتبه های برد و کنی اینه که همه چیزهایی نیست که با افراد متفاوت بشه، یعنی یه چیزهایی است که نسبیتش به کل جامعه است. این فراگیری منج کار کرده با منجنیق که اصطلاح فارسیش نمیدونم چی میگن، منجنیق میگن دیگه، آره همین، این فراگیری یه وقتی به لحاظ عرف جامعه فرد نیست، یه نفر نیست، به لحاظ عرف جامعه کار خوبی بوده، نفع دنیوی درش بوده، کار اصلا اونا عناوین ثانوی هم کارش نداریم، کار در راه دین و در راه چی، نه نفع دنیوی درش بوده، الان نیست درش. پس همه مصادیق غیر نافع هم این نیست، یه مصادیق عمومی فراگیر هم داریم. حالا ما رو کشوندید به اون بحثی که بعد میخواستیم بگیم،
نسبیتش جدا کنیم واقعا همین میشه.
نه حالا من مطرحش کنم. ببینید بحث بعدی که ما داریم اینه که من همین رو میخواستم نکته بعدی عرض بکنم، که یعنی یه نکته داشتم میخواستم بگم، حالا تقدیم و تأخیرش میندازم با این بحث شما ربطش میدیم. این سوال دیگری و نکته چهارم یا پنجم نمیدونم چندمی که در این روایت هست اینه که نافع که ما میگیم و غیر نافع، این سودداری و سودمندی و عرض کنم سود نداشتن، این گاهی سود و نفع عمومی منظوره، گاهی سود و نفع شخصی منظوره، و اینا با هم متفاوته. ممکنه که یه چیزی عرض کنم که برای جامعه سود داشته باشه ولی برای شخص من هیچ سودی نداره، توجه کردید؟ یا به عکس، ممکنه یه چیزی برای من سود داشته باشه برای جامعه سود نداشته باشه. بنابراین سودمندی یک علم و دانش مثل خیلی چیزهای دیگه، توجه کردید؟ یک هنر، یک فن، یک علم یا دانش گاهی سود عمومی درش هست، برای شخص اگه برای اینام یاد بگیره هیچ فایده هم براش نداره، برای شخصش، ولی عملا جامعه از این مستفید میشه، استفاده میکنه، بدونی که خودش ایش بهره هم ببره چون چیزی نیست، ولی مردم از اون دنیاوی ازش بهره میبرن. و حتی اخروی هم ممکنه گاهی این باشه، رو که دادم یه چیزایی یاد بگیره که حل ابتلای اون نیست دیگری یاد میگیره، رو که دید سود برای دیگران داره. گاهی هست که نه، سود شخصی درش هست و سود اجتماعی درش نیست و گاهی ها محل اجتماعه. بنابراین ما نفع و عنوان نافع دو قسم میشه، نافع شخصی و نافع نوعی، نافع شخصی و نافع نوعی، و میان این دو عنوان هم انخص منوجهه، گاهی نافع شخصیه و نوعی هر دو. گاهی هست که علمی میگیره که هم خودش بالاخره براس ازش استفاده بکنه در زندگیشو، چون هم دیگران هم از اون علم بهره میبرند، تا جو که مثل خیلی از این هنرها یا علومی که آدم هم تو زندگی شخصی و معیشت خودش ازش بهره میبره، هم دیگران هم از قبل اون متمتع میشن. گاهی هم هست که نه، نفع چی داره؟ نوعی داره بدون اینکه برای شخص مؤثر باشه، و بالعکس این سه نوع نافعی که اینجا مطرحه. در امور دینی، در نفع دینی قاعده وقتی میگیم چیزی نافع باشه، این سوال، این دو، این عناوین مطرح میشه کم و بیش و تقریبا مستاق داره. در نفع دنیاوی هم مطرح هست. حالا سوالی که اینجا هست با این مقدمه اینه که آیا این وقتی میگه که عرض شود که لا خیر فی علم لا ینفع، یا میگه برو علمی که یعنی کس فرا بگیر، سود برای تو داره فرا بگیر، اینا آیا این تلقیه، این نکته هم قبل از این باز اینو بگم، این نکته شما هم نکته درستی ها قبول دارم که وقتی که ما نفع را نفع عرفی قرار دادیم یا نفع شرعی فرق نمیکنه، در هر حال یه نسبیتی در این هست. همونطور که مثال زدم، ممکنه یه چیزی عرف برای جامعه یا برای فرد یه زمانی نافع باشه، زمانی دیگه بشه غیر نافع. توجه کردید؟ و عرض شود که برای یا در یک زمان برای این شخص نافع، برای اون شخص نافع نیست، اینم امکانش هست، این نسبیت هم در این کار هست. این سوال جدی است که اون وقت با توجه به این دو نکته که عرض کردیم، آیا عرض کنم که این روایاتی که نافع را ترغیب کردند و غیر نافع را عرض کنم که تحذیر کردند و منع کردند، منع کراهتی دارند، نفع و عدم نفع نوعی است یا شخصی، یا هر دو رو میگیره؟ این سوال سوالی است که برای من مطرح بوده. ابتدا همونطور که ایشون گفتن بعضی مواردش، حداقل تو بعضی روایات اونها در اونجایی که میگه رب زدنی علمن و بعضی نمونه های دیگه، بعید نیست که بحث شخصه، یعنی برای خودت ببین چی چیزایی به دردت میخوره چه به دردت نمیخوره در علوم نافع. ولی اونایی که میگه لا ینفع را از کن، که از کنم میگه که لا ینفع را رها بکن، بله سوی نوعی هم شاید بگیره. به هر حال این یه سوالیه که من چون تمامش نکردم و از کنم برام جای تردیده، اجازه بدید بعدم باز روش صحبت میکنیم. خب حالا این یه مقدار حالا با تأمل بکنیم، برای من هنوز ابعاد قضیه همه جوانبش نیست، ممکنه بعضی بحث‌های اصولی هم با اینجا ربط پیدا بکنه، ان شاءالله جلسه بعد عرض می‌کنیم. نکته دیگه هم که در این حدیثه که اینو قبلا در نظر داشتم عرض می‌کنم اینه که ما روایات بعضی داریم مضر و ضار، بعضی داریم عنوان غیر نافع، اینا هم با توجه داشته باشیم. تو پاره از روایات داریم که آزام یوزر روک، توجه کردید؟ اینم سوال دیگری که اینجا وجود داره اینه که آیا این غیر نافع مضر منطبق بر هم میشه یا غیر نافع فرق داره با اون؟ در واقع از کنم که مضر رو نافع داریم و یه واسطه است که غیر نافعه که ضرری نمیرسونه به جایی ولی نفعی هم نداره. خب قاعدتا اونجا ما عناوین متفاوته دیگه، غیر نافع غیر از مضره. و نکته که میخوایم عرض بکنیم اینه که این دو عنوان متفاوته و روایات هم متفاوت داریم. بعضی روایات آمده رو مضر و نکوهش کرده، بعضی روایات آمده روی غیر نافع و نکوهش کرده. اینم عرض کنم که نکته دیگری است که اینجا هست. تا یکی دو تا بحثش هنوز جای هم این عنوان نفع جای مقدار تأملات بیشتر داره، همین بحث نوعی و شخصی بودنش جای تأملاتی داره که من اگر نکات تازه‌ای که حل بکنه مسئله روشن‌تر بکنه بهش دسترسی پیدا کردم جلسات بعد خدمتتون عرض بکنم. نکته دیگری هم اینه که اون بحث اهم و مهمی که شما مطرح کردید اینم با این بحث ما متفاوته. توجه کردید؟ ما یه وقتی هست که ببینید یه چیزهای همه نافعه منتها این انفعه، اون یه بحث دیگری است که آیا ما عرض کنم انفع رعایت مراتب اهم و مهم باید کرد یا نه. عقل میگه بایستی کرد، شرع هم طبعا اینو قبول داره، بعضی روایات هم شاهد برش هست. اینه که در مقام تزاحم عرض کنم که علوم که داره بعضی روایات هم داره میگه علوم زیاده همشو نمیتونی تحصیل بکنی، خذ من کل شیء احسنه در بعضی روایات داره که عقلم اینو میگه، روایات هم اینو گفتن، خیلی اینو سندم نمیخواد اینو هست. و از اونج این از اون مواردی است که قاعده ملازمه جاری میشه، اصلا شرعاً هم میگه اینا شرعاً قبول داره این چیز رو. خب ما اون بحث غیر از بحث فعلی ماست، فعلا بحث ما نافع و غیر نافع، توجه کردید نافع و غیر نافع، اما انفع و نافع این چیز دیگری میشه. توجه کردید؟ ممکنه البته به لحاظ تزاحمات برای من یه چیزی بشه غیر نافع، ولی خیلی وقتها میشه که نه غیر نافع نیست. این نکته که تو کلام شما بود، نه یه چیزی انفع است، به مجرد اینکه چیزی انفع شد نگید که پس اونی که مهمه شد غیر نافع. این میشه همون بحث از کنم اهم و مهم و میره تو بحث‌های ترتب علم اصول که البته اون بحث ترتب یه وقتی در الزامیات میاد که من الان تکلیف دارم به ادای دینه و تکلیفم فوریست، توجه کردید؟ و اهمه این که من این رو ادا نکنم و برم مثلا سراغ نماز مستحبی خوندم با این که باید برم کار بکنم دینو ادا بکنم نماز مستحبی بخونم. اونجا یه بحثه که اهم و مهم که شد اگر مثلا این عبادت بود اون رو رها کرد و به عبادت مهم پرداخت، آیا اصلا درسته یا درست نیست و تکلیف چیه. بحث‌های ترتب که از عدق یکی از مواردی است که از عدق مباحث علم اصولی است، بحث ترتب میره در اونجا. منتها به نحوی اون بحث ترتب هم فکر میکنم در تنبیهاتش در اصول آمده، به نحوی در اون مستحبات هم میاد، در همون علم اصول در کفایه نام آمده که ما اگر در دو تا مستحب داریم که اهم و مهمه، خب اهم رو رها بکنیم به مهم بپردازیم. معمولا برای اینکه اون مهم تصحیح بشه هیچ مشکلی نداره، توجه کردید؟ تصحیح بشه و حتی ثواب به او داده بشه مشکلی نداره، حالا یا از راه ترتب یا از راه خطابات قانونی که حضرت امام می‌فرمودند و پنج شش راه و مسلک مهم در اون بحث هست که ترتب یه چیز بسیار جا افتاده است. از زمان مرحوم شیخ اونها خیلی این بحث جا افتاده است، متعزت امام از طریق اون خطابات قانونی حلش میکنن که جای خودش دیگه. حالا در مستحبات هم اینجوری فرض بگیریم ما تحصیل علم اجتهادی دینی یک مستحبه، ولی الان یه شرایطی است که مثلا کشور در خطره، توجه کردی؟ حالا اونجا نه نباید در خطر بگیریم که واجب بشه دو مستحب، باید بگیم که یه مستحب مهمتری الان پیدا شده، رسیدگی به یک مسلمانی است که اون استحبابش بیشتر از اینه که حالا بره اینو یاد بگیره، یه نوع رسیدگی که نباید به حرمت برسه، به وجوب برسه، ولی در این حال از اینم اهم بشه. در اینجا از قرآن میره این میخوام بگم میشه تابع اون قواعد ترتب. بنابراین این نکته آخری که الان عرض کردم این بود که بحث نافع و غیر نافع غیر از بحث انفع و نافع، اونجا هم ما داریم که انفع رجحان بیشتری داره عقلا، شرعا هم همینجوره، ولی نافع اینجور نیست که از استحباب بیفته و به عبارت دیگه مشمول همون قواعد ترتب میشه در اصول و غیر از بحث اینجاست که استحباب و کراهت میشه.
در موارد
اون چیزی که
در واقع انفه، در واقع همون
نافه
میشه، غیر
انفه؟ نه این همون، این همونیست که تو ذهن شما میخواستید این دوتا بحث رو به هم ربطش میدید، یکیش میکنید یکی نیست. نه انفه، ولی واقعا اون لولا این جهت اون شو هست همین، نه لولا همین الان هم سود داره، آدم چیزی یاد میگیره، چیز دینی هم یاد میگیره، یا عرض کنم که و همینجور دیگه خیلی چیزای دیگه هم همینطوره. شما الان مثلا فقه بخونید براتون نافعه، عرض کنم که عرفان بخونید مثلا نافعه، ولی بدون انفع کدومه؟ این نمیشه انفع و نافع را با نافع و غیر نافع یکسان گره. بله گاهی ممکنه اونچنان ترجیح در این پیدا میشه که غیر نافع بشه. حالا ممکنه
نفعی داره، یکی نفع داره یکی نفع بیشتر.
لاینفع یعنی غیر نافع دیگه، لاینفع این غیر نافع،
یعنی هیچی
نفعی نداره،
برای
نفع نداره دیگه. این هم یه نکته دیگه که این دوتا باب و وادی با هم فرق داره. باب نافع و غیر نافع میاد در بحث اینجا، باب انفع و نافع هم ما اونم قبول داریم و این نکته باید همینجا تأکید بشه برش که علم انفع ارجح عقلا و شرعا، ولی در این حال از نظر این که حالا اون رو رها بکنه به غیر علم غیر انفع بپردازه، میره تو بحث های مشمول قواعد عامه باب ترتب میشه. از دو باب و قواعدش اینا با هم متفاوت میشه. بله این نکاتی است که اینجا هست. این نکته هم خوب توجه دارید دیگه، اصولا این عناوینی که در روایات میاد و عناوین عرفی همشون گاهی شبهات موضوعی و حکمی و اینها پیدا مفهومی هم پیدا میکنن، یعنی اینجوری نیست که همه جا یک خطکش روشنی داشته باشیم که این نافع و غیر نافع، بالاخره ممکنه شبهات مصداقیه میگم شبهات مصداقیه پیدا بکنن که نمیدونیم الان این نافع یا نافع نیست. خب این دیگه طبق قواعد اصول عملی و قواعد کلی خودش عمل میشه، چیز خاصی نیست، همه جا هست. این هم عرض کنم از این نکته. بله باید بررسی بکنی، ولی من بله این اگر حالت سابقه ای داره استصحاب میشه کرد، اگر نداره عرض کنم ممکنه اصل عدم درش جاری بشه. بله طبق قواعد اصول کلی دیگه. استو بعدم ازلی اونو با درستش کرد، این رقم چیزایی دیگه، حالا با سنجید دیگه اون جزئیاتش. اینم از این بحث. بنابراین ما این قسمت رو تمام میشه، البته ممکنه تو همین انواع علوم اینا هم باز هنوز بحثایی داشته باشیم، فعلا دیگه فرصتی نیست که وارد بحث بعدی بشیم. بله تو موضوعات مستحبات و مکروهات هم این واجبات اصول جاری میشه، بعضی از اصول ممکنه که جای الزامی فقط جاری بشه.
اصل در علم چی
هست؟ اصل در علم
نابسته یا غیر نابسته؟
جای بحث داره، چون بعضی جا داره که اصلا طبیعت علم نفعه، علم نوره، سوده، مثلا با دید اینو، یعنی ممکنه کسی به عبارت دیگه فرمایش شما این میشه، ممکنه کسی اینجا بگه که یک قاعده کلیه لفظی داریم یا عقلی داریم، ولی اینکه علم اصلش، اصل در علم نفع داشتنه. حالا اینا قابل توجهه.
اون بحث علم نورون داشته باشیم، حالا اگه به معنی مطلق میگم، به معنی
که البته ارشادیات بعضیش داره که نه بعضی جاها گفتیم که به صورت یک فلسفه های دنیوی علمم ذکر شده که اونا کلیه، منتها میگفت ازش حکم بیرون نمیاد، ولی این روایات میتونه موضوع حکم رو درست بکنه. یعنی ممکنه روایاتی بیاد بگه که طبیعت علم نفعه، نافعیته، در طبیعت علم نهفته است. دیگه اون وقت نوبت نمیرسه که بریم استصحاب بکنیم یا اصل عدم جاری بکنیم و امثال اینا. اینم حالا اگه یادم باشه من یه تعاملی میکنم، سوال خوبه، بس خوبیه.
سلسله مراتب علوم این مبحث اولین این در واقع بگیمش علم دینی، علم انسانی، بعدش یعنی امر فردی میشه دیگه، هر کسی نسبت به خودش باید ببینه میراثش چیه.
حالا این فردی و غیر فردی هنوز جای تعامل داره، حالا ان شاء الله بعد دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.